چیز شما میخواید امید بدید، میشه امید ندید؟ مثلا شما در این وضعیت نمیدونم معیشتی مرغ 100 هزار تومانی و گوشت 500 هزار تومانی و اینا میخواید راجع به امید صحبت بکنید؟ و آیا شما امیدوارید خودتون و چیزای شبیه به، یا تأکید بر ولایت میکنید با این فسادی که وجود داره؟ آیا از این آیا که حالا دیگه خودتون ختمید، میدونید چی میخوام بگم. اما این تأکیدی که ما داریم بر بحث ولایت میکنیم، من یک نکتهی بگم که خیلی مهمه این نکته، گرچه نمیتونم توضیحش بدم ولی میتونم هشتگش رو ایجاد بکنم برای ذهن شما، توضیحش بماند یه موقع دیگه. ببینید، اگر ولایت الهی در حکومت اسلامی تأمین نشه، هیچ هم یعنی دقیقا هیچ گارانتی برای هیچی وجود نداره. بذارید همین داستان ابی عبدالله عرض بکنم، اینو بعدن از من مستندات بخواید. در طول تاریخ اهل بیت، عده زیادی از بنی هاشم به تأسی از سید و شهدا اشتباه کردن و دست اهل بیت رو قد زدن. چی بود؟ به تأسی از سید و شهدا دست اهل بیت رو قد زدن. اهل بیت داشتن یه کار دیگه میکردن، اینا داشتن تأسی میکردن به سید و شهدا. از امام سجاد بگیرید که بهش میگن آقا چه شبیه بابات عمل نمیکنی، مگه دوره شما فرق داره؟ اونم دوره یزید، امام سجاد اولش دوره یزید بود دیگه. و اینقدر راحت نیست تشخیصش، تشخیص اولویت ها هم راحت نیست. زمان امام داشت با پهلوی مبارزه میکرد، یه دو داشتن با بهاییت مبارزه میکردن، هر دوتاش هم اولویت. حالا بفرما الان بگو کدوم اولویته؟ چجوری میشه اصلا اینا رو تشخیص داد؟ کی باید تشخیص بده؟ چه سامانهی باید اینو تشخیص بده؟ لزام اگر زمان پیغمبر خدا از دنیا رفتند، دقت کنید آقا، ولایت اگر تأمین شده الهی نباشه کمیتش لنگه، اصلا دیگه حکومت دینی نی. شما مگه خلیفه اول اومد مشکل ایجاد کرد تو جامعه اسلامی؟ اصلا هیچ مشکلی ایجاد نکرد. نمازا سر جاش، نماز جمعه سر جاش، بازار سر جاش، همه چی سر جاش. تازه من نمیخوام بعضی که هی دنبال جی دی پی و فلان میگردن، میگم خدا شکر اینا متوکل و هارون و رشید اینا رو نمیشناسن و اینا مورید اینا شده بودن، چون که اوج حکومت چیز همون موقع بوده، جی دی پی بالا، عدالت فلان، بعد خلاصه ثروت فراوان، فتوحات زیاد، همه چی بوده. بیشترین سطح مبارزه هم در زمان اهل بیت مال همین دوره ها بوده. ولی قشت اولی درست میشه که این دیگه حکومت دینی نیست. وقتی این حکومت دینی نیست، شما در مقاتل ببینید، وقتی که حضرت سیدالشهدا دیگه محاسنشون رو به خون سینه شون خضاب کردن، فرمودن والله قتلنی فلانون و فلانون. یعنی حقیقت خشتای اول وقتی که بد گذاشته میشه دیگه چیزی باقی نمیمونه، اون حکومت از دینی بودن خارج میشه. لذا مسئله و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوی که حضرت آیت الله عابدینی خوندن، این آیات رو گوش کردم من برای ایشون رو در شریف، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این حبل الله حتی قانون نیست، این اون ریسمان الهی که باید همه وحدت حول کشک نمیشه داشت، حول یه چیزیه، حول این وحدته. بعدش میگه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبه فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما برادر شدید، برادری پدری میخواد، باید تو همین دستگاه باشید. حاج آقا معصوم با غیر معصوم فرق نداره برای بار دهم. آقا معصوم که با غیر معصوم فرق داره، اما بحث حاکمیت دینی و ولایت دینی عصمت پایه نیست و حتی زمان اهل بیت تا زمان امام جواد علیه السلام اصلا نمیدونستن که ائمه معصومند. شیعه نمیدانست ائمه معصوم، اصلا یه چه ترندی نبوده که آقا ائمه معصومن. ائمه معصوم نبودن، نه اینکه معصوم نبودن بعد اینو تختی میکنن میبرن اینو بخش میکنن، ائمه معصوم نبودن. بعید نیست از سیر آدم ائمه از دیدگاه شیعه معصوم نبودن تا زمان امام جواد، الا اوحده ای که میدونستن تا زمان امام جواد علیه السلام که دیدن یه بچه 8 ساله دیگه. تازه اون موقعش نگاه بکنید یونس ابن عبدالرحمن که از اجله اصحاب امام رضا علیه السلامه، وقتی که امام رضا شهید میشن و جواد الائمه امام میشن، خب شیعه داشته گریه میکرد، مجلس گرفته بودن، برمیگرده میگه دعو البکا، آقا گریه رو ول کن، آقا بایستیم شیعه رو فعلا اداره کنیم، من یک بار حادث سبی تا این بچه بزرگ شه. نمیدونستن آقا بایستیم شیعه رو اداره کنیم بچه بزرگ شه، که ریان ابن سلط اون میدونست. بعدش خیر اینو گرفت یه دو 4 تا هم گدوش زیری گوشش، این تو روایت اومده، میگه من فکر کنم تو مؤمنی، مزخرفات چی میگی؟ امام بچه باشه یه بزرگ باشه، این اون میدونست، در حد یونس ابن عبدالرحمن نمیدونست. اصلا معصوم پایه نیست. اینو چون بارها عرض کردم فقط ارجاعتون میدم به آیه 44 سوره مبارک مائده، اونو حتما برید نگاه کنید که نا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا و ربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و كانوا عليه شهدا. خیلی خلاصه ترجمه میکنم، بحثم این نیست الان، بحثم این نیست، بحثم راجع به امیده. میگه انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور، آقا این جملات عربی قرآن ها، فکر نکن خودم در آوردم. انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور، این تورات درش هدایت و نوره. يحكم بها النبيون، نبیون حکم میکنن بر اساس این تورات، للذین هادو برای یهودیا، فقط اونا حکومت نه، والاحبار و رهبانیون، والاحبار دانشمندان یهودی هم به مستحفظو من کتاب الله به واسطه همین تورات حکرانی میکنن، یعنی اونا هم اینجوری هم، اونها هم همینجوری هم. یعنی اساسا اسمت پایه نیست حاکمیت دینی، لذا هر چقدر تأکید بکنیم بر این محور داریم حاکمیت رو داریم دینی میکنیم. اگه شما حاکمیت رو دینی نکنی که اصلا هیچی دیگه، اصلا برای چی هستیم، اصلا برای چی جنگیدیم، برای چی انقلاب کردیم، برای چی رو وعده ها داریم حساب میکنیم، برای هزار تا برای چی. اینجا من یه نکته عرض بکنم به دلیل اینکه باز دوباره سوال شده. ببینید ما دو سنخ ابتلاعات داریم، باید بدانیم که ما با دو نوع ابتلاعات مواجهیم که جامعه ما هم مواجهه، افراد هم باش مواجهن. من اول با یه سوال شروع میکنم اینو، آیا به اعتقاد شریف شما خدا بارگذاری فوق طاقت به شما میکنه یا نمیکنه؟ نظر مبارکتون. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پس معنیش میشه بارگذاری فوق طاقت نمیکنه. کاملا غلط، بارگذاری فوق طاقت هم میکنه تا به یه شرط. خوب دقت بکنیم، ایناست که میگم ما دو جور ابتلاعات داریم. یه جور ابتلاعی هست و امتحانهایی هست که ماها فردی اجتماعی داریم پس میدیم این ابتلاعات رو. او ابتلاعات تو قاعده کلی امتحانات الهیه. کسی اگه فکر بکنه زندگیش بدون امتحان و ابتلاع و فلان پیش میره، ذهی خیال باطل، اصلا اینجور نیست. مملکتی با غیر ابتلاعات و امتحانات پیش میره، ذهی خیال باطل، اصلا اینجور نیست. این کنال مبتلی، ما اصلا کارونه یه امتحان میگیریم، فتنه ایجاد میکنیم. طرف اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفتش من دعا میکنم اعوذ بالله من الفتن، خدایا از فتنه به تو پناه میبرم. حضرت گفتن بی خود، دعای بی خودی داری میکنی. گفت چی بگیم؟ گفتن بگو اعوذ بالله من مضلات الفتن، از مضلات فتن من به تو پناه میبرم، چون که نمیشه که من امتحان نگیرم که.